ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل.
از شما علاقه‌مندان به مطالعه دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب
به نام خدا و سلام. سلام سرآغاز روشنایی است و روشنایی بهانه‌ای برای آشنایی. سلام بر شما دوستداران کتاب، همراهان خوب رادیو فرهنگ. امروز دوشنبه 24 تیر ماه و ما باز هم با موضوع ترجمه در رادیو کتاب این دوشنبه همراه شماییم. هفته پیش حضورتون عرض کردم که این دوشنبه قرار هست درباره فلسفه برای کودک و نوجوان صحبت کنیم. مترجم محترمی که ازشون دعوت کردیم در این زمینه ترجمه‌های زیادی دارن و البته مهمان تلفنی هم خواهیم داشت و امیدوارم که مجموع برنامه امروز رو بپسندید. حالا 19:33 دقیقه است و این برنامه تا ساعت 21 ادامه داره.
آنچه در رادیو کتاب دوشنبه ها خواهید شنید. نگاهی به اشعار ترجمه. گفتگو با مترجمان نمونه کشور. یک ترجمه درخشان. نوبلیست ها. سینما پارادیزو. آنچه شما خوانده اید. کتابشناس محتوایی، اخبار ترجمه در ایران و جهان، تازه های ترجمه، گزارش های موضوعی، ترانه و موسیقی های ماندگار، رادیو کتاب دوشنبه ها، موج دانش و آگاهی. رادیو کتاب هر روز از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
اگر فرصت بشه همه این بخش‌ها رو در برنامه امروز رادیو کتاب بهتون تقدیم خواهیم کرد. شما که الان دارید صدای ما رو میشنوید، در خانوادتون کودک دارید یا خیر؟ نمیدونم تا حالا تجربه خرید کتاب برای کودکان رو داشتید یا نه، اما اگر پاسختون به این پرسش ها مثبت هست، لطفاً به این پرسش امروز ما هم پاسخ بدید که وقتی میخواید برای بچه ها کتاب انتخاب کنید، ترجیحتون اینه که اون کتاب فقط جذاب، رنگارنگ و سرگرم کننده باشه، یا دلتون میخواد که حتما یک وجه تعلیمی و آموزشی هم داشته باشه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. اگر هم تمایل دارید با تلفن با همون در ارتباط باشید، 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. حالا سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه آقای عباسلو. عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما بخیر خانم گردکای. عصر شنوندگان عزیزمونم بخیر و خوشی باشه انشاءالله.
چه خبر آقای عباسلو؟ اوضاع چطوره؟
سلامتی. والا امروز که همون طبق قول هفته قبل در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم با کتاب‌هایی که شما فرمودید در حوزه فلسفه برای گروه سنی کودک و نوجوانه. خیلی از خانواده‌ها دوست دارن که خانش کتاب‌ها یا کتاب‌هایی که حتی برای اعضای خانواده می‌خرن هدفمند باشه.
بله.
این هدفمندی حالا گاه صرفاً به سمت تفننه، یعنی کتاب‌های خریده میشه که فقط اوقات فراغت کودک و نوجوان رو پر کنه. گاه خانواده‌ها هدف جانبی هم دنبال می‌کنن که همون تعلیم و آموزشه.
بله.
یعنی در عین حال که یک نوع جنبه تفننی قضیه رو پوشش میده، چیزی رو هم، نکاتی رو هم، درسی، تعلیمی رو هم کودک و نوجوان به عبارتی به نوعی از لابلای این کتاب ها فرا بگیره. امروز این نوع کتاب ها رو در صدد هستیم معرفی بکنیم که با توجه به ایام فراغت این گروه سنی، من فکر میکنم که آن خانواده هایی که خیلی هدفمند کتاب و کتابخوانی رو دنبال میکنن، انشالله میتونن که از این کتاب هایی که امروز ما خدمتشون معرفی میکنیم نهایت استفاده رو برای عزیزانشون ببرن.
به نظرم موضوع جذابی هم هست، فلسفه برای کودک و نوجوان. شاید خیلی از ما فکر کنیم که فلسفه موضوعی خیلی پیچیده است که حالا زوده که بخوایم بچه هامونو باش درگیر کنیم و باش آشنا کنیم. مجموعه کتاب هایی که قرار هست امروز درباره صحبت کنیم میتونه راهگشای خوبی باشه درباره این موضوعی که ممکنه ذهن خیلی از پدر و مادرها رو به خودش مشغول کرده. نوزده چهل چهل این شماره یکی ساعت مقابل من از استدیو فرهنگ نشونم میده. امیدوارم در این لحظات همچنان با ما همراه بمونید. فاطمه داودیان گزارشگر ما هستن و حالا آمادن برای اینکه گزارش امروز رو به شما عزیزان تقدیم کنن. خانم داودیان سلام، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، عصرتون بخیر. من الان داخل یک فروشگاه هستم و عرضه محصولات فرهنگی هنری هستیم فروشگاه و میخوام صحبت بکنم با خانومی که خرید کردن و از وسایلی که انتخاب کردن و خرید کردن فکر میکنم که فرزندی هم دارن. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشین، عصر شما هم بخیر.
یه مقداری لوازم و تحریر خریدید که فکر میکنم فرزند دارید.
بله، برای دخترم خریدم چون تابستون اوقات فراغتش زیاده، کلاس نقاشی و خوشنویسی میره. این چیزایی هم که الان شما میبینید ملزومات این کلاس هست.
کتاب‌های فلسفی رو شما مطالعه می‌کنید؟ علاقه دارید؟
مطالعه می‌کنم ولی نمیتونم بگم کتاب‌های مورد علاقه من، ولی مطالعه کردم و اگر پیش بیاد کتاب خوبی باشه، ترجمه خوبی باشه که به من معرفی بشه یا ازش تعریفی شنیده باشم حتما مطالعه می‌کنم.
وقتی که سنتون کمتر بود توی دوران نوجوانی و یا حتی کودکی کتابی که توی این زمینه باشه خونده بودید؟
شاید تعداد زیادتری خونده باشم ولی چیزی که یادم میاد دنیای صوفیه، اگر اشتباه نکرده باشم، که زمانی که سال آخر دبیرستان و یا اوایل دانشگاه بودم مطالعه کردم این کتاب.
چه جور کتابی بود؟
من این کتابو دوست داشتم. ببینید، یه نوع نگاه دیگه به زندگی، یه جور نمیدونم، احساس میکنم این کتاب منو با یه وجه دیگه از زندگی آشنا کرد. اون زمان خیلی خوشم اومد. شاید توی یه برهه زمانی من این کتابو چندین بار خوندم. برام جالب بود. ببینید، یه جورایی نوع بیان فلسفه با داستان برام جالب بود. اینکه خب ببینید، فلسفه تو بطن زندگی ماه، اون زندگی عادی که ما داریم میکنیم، خیلی برام این موارد جالب بود. حالا چون چندین سالی که از اون زمانی که من این کتابو خوندم فاصله گرفتم، شاید یه نکاتش یادم نیاد، ولی تا اونجایی که یادم میاد همین همراه کردن فلسفه با داستان زندگی دختر به نظرم جالب بود.
خاطرتون هست که ترجمهش چطور بود؟
شاید یکی از نقاط قوتی که منو جذب این کتاب کرد ترجمه روونش بود، که البته الان از من نپرسین چون یادم نمیاد مترجمش کی بود، ولی ترجمه خیلی روانی داشتش که نقطه کوری باقی نمیذاشت وقتی که میخوندی. حالا شاید مترجم هم به فلسفه وارد بوده، هم فن ترجمه رو کاملا مسلط بوده، که تو هر دو مورد تسلطی داشت که یه همچین ترجمه روانی رو من اون زمان از ایشون خوندم.
به نظرتون کتاب‌هایی که کودکان و نوجوانان رو بخواد با فلسفه آشنا بکنه باید چطور ترجمه‌ای داشته باشن؟ الان این مواردی که شما اشاره کردید که باعث جذب شما شده بود، الان برای بچه‌های امروز چطور فکر می‌کنید همین موارد لازمه؟
ببینید، من احساس می‌کنم خب شاید دید بچه‌های امروز خیلی بازتر از دید ما بوده باشه. بچه‌های امروز با فضای مجازی، با وسایلی در ارتباطن که شاید ما اون موقع خیلی کمتر در ارتباط بودیم. شاید خیلی باید جذاب‌تر باشه تا مثلا میگم بچه من و دختر منو که خیلی هم با سن کمش علاقه به کتاب خوندن داره بتونه یه بحث فلسفی به یه بیانی به یه شکلی مطرح شده باشه که بتونه دختر منو که هر روزه توی یه دنیاییه که پر از چیزهای رنگارنگ و جذاب، کتابهای مختلفی که خیلی راحت از طریق فضای مجازی در دست رسه، یا موضوعات مختلف، ژانرهای مختلف، بتونه بچه ها رو جذب بکنه.
تا حالا خود شما کتابی برای دخترتون تو این زمینه خریدید؟
نه، نخریدم، چون به چشمم نخورده. چون دختر من بیشتر به مسائل علمی علاقه داره، بیشتر کتابایی که ما براش تهیه میکنیم حالا به سر مسائل نانو تکنولوژی و اینا با سن کمش علاقه داره، اینجور کتابا رو بیشتر براش تهیه، یعنی خودش دوست داره ما مصاحبه می‌کنیم تو این زمینه، حالا کتابایی که مناسب سنش باشه براش تهیه کنیم. ولی من حتما اگر بتونم که یه کتاب مناسبی پیدا کنم، حتما مناسب سنش باشه، در دسترسش میذارم که علاقهشو تو این زمینه هم بسنجه، ببینه اگر علاقه داره حتما مطالعاتی بکنه. حالا حتی نمیخوام الان بهش بگم که این کتاب فلسفیه، کتابا رو در اختیارش بذاریم ببینیم که چطور میتونه با اینجور مفاهیم کنار بیاد، که الان اگه من به نظر من بخوام به دخترم بگم این کتاب فلسفیه، شاید اونو خیلی بزرگتر سن خودش بدون اصلا طرفش نره. ولی خب اگه مناسب باشه حتما من تهیه میکنم در اختیارش میذارم.
من ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارت.
سلامت باشین. خدا نگهدارت.
خانم گردکاهد عزیز، از شما و همراهان خوب شنونده هم خداحافظی میکنم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم. عصر بخیر، شما رادیو کتاب رو میشنوید. فلسفه برای کودکان و نوجوانان موضوع بحث امروز ما و کتاب هایی که درباره شون صحبت میکنیم. در این فرصت خانم دکتر ترانه وفایی، استاد دانشگاه و مترجم کتاب‌های گوناگون کودک و نوجوان در حوزه فلسفه داخل استودیو آمدند و مهمان امروز ما هستند. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، خوشحالم که شما رو می‌بینم.
سلام عرض می‌کنم، من هم خیلی خوشحالم که در اینجا حضور دارم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما.
خانم دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من بی مقدمه اجازه بدید برم که وقت رو از دست ندم و حضورتون بیشتر استفاده بکنیم. دکترای ادبیات تطبیقی از سوربن دارید، درسته؟
بله جناب آقای عباسلو، خیلی متشکرم از لطفی که کردین و من رو دعوت کردین و الان در خدمتتونم. منم بله تایید میکنم، من دکترای ادبیات تطبیقی دارم و تزم رو تطبیق شعر فرانسه و ایران کار کردم، قرن 19 و 19 فرانسه و 20 ایران نیما یوشیج.
بسیارم عالی. حالا ادبیات تطبیقی باعث شد که شما گرایشی هم به سمت فلسفه پیدا بکنید یا اون گرایش شخصی خودتون بود؟
والا هر دوش. گرایش شخصی خود من از بچگیم به فلسفه بوده، منتها ادبیات تطبیقی به من این فرصت رو داد که از این ذهنیتی که داشتم که همه چیز به هم مرتبط هست استفاده کنم و بتونم در این زمینه بیشتر پیش برم. ولی باید اینجا اضافه کنم که فلسفه برای کودک از اون چیزی که ما در ذهن داریم از فلسفه متفاوته. مخصوصا اینو تاکید میکنم که پدر مادرهای عزیز یا مربیها یا آموزگارهای عزیز که به این نکته توجه خاص ندارن و عموما وقتی نمیشناسن وحشت میکنن از اینکه چگونه فرزندشون یا شاگردشون یا کودکی دست به کتاب‌های فلسفه بزنه و اونها رو باز کنه و بخونه. فلسفه برای کودک کلن اون چیزی که ما فکر میکنیم برای کودک میایم متون رو ساده میکنیم به شکل کلاسیک تا بهتر بفهمه نیست. فلسفه برای کودک غالبا برای اینه که کودک یاد بگیره چطور فکر کنه، کودک یاد بگیره چطور استدلال کنه، نگاه کنه به محیط اطرافش و بتونه به کمک بزرگترها به استدلال بیشتر بپردازه.
دقیقاً همین. حالا سوال من در یک مقدار جلوتر از برنامه بود، شما چند گام پیشتر رفتین، چون خیلی ها تصورشون از فلسفه یک سری مفاهیم و سخت و سنگینه، در صورتی که شاید فلسفه همین که شیوه درست تفکر رو یاد بده بهترین کار ممکن رو به نوعی انجام داده، به خصوص برای کودک امروز، چون خیلی اعتقاد دارن که یک مقدار عصر پست مدرن از معناگریزه، اصلا خصیصه های پست مدرنیسم معناگریزی و عدم قطعیته. شاید همین شیوه های درست تفکر میتونه که آینده اینها رو به نوعی معنادارم بکنه، یعنی این کتاب ها از یک سو این کمک رو میتونه به آینده کودک و نوجوان بکنه. بنابراین والده نباید بترسن و عبایی داشته باشن از این که سمت فلسفه بیان، منتها لااقل از طریق این کتاب ها، یعنی مزیت کتاب هایی که شما امروز نمونه هاش رو انشالله معرفی خواهیم کرد، زحمت ترجمه رو کشیدید، میتونه در این راستا خیلی مفید باشه. حالا این کتاب ها رو از کجا انتخاب کردید؟ آیا زمانی که در اونجا بودین، گویا همچنان تدریس میکنید اونجا خانم دکتر، درسته؟
بله، من در هم ایران هم در اون طرف مرز کارگاه های اینا رو دارم و چون اجازه دارم از ناشر و حق کپی رایت پرداخت میکنم، راحت تر به این موضوع میپردازم.
اینم خیلی نکته خوبیه که با ناشر هم تعامل مستقیم دارید، اون حق رایت به نوعی ترجمه رو انتشار رو گرفتید، خیلی هم
بله. من اجازه میخوام از شما در اون صحبتی که شما کردین عذرخواهی کنم، من چون یه معلمه هم شاید زیاد حرف میزنم.
نه حتما،
ولی
خواستم بیشتر استفاده کنم،
ولی برای همین من زودتر توضیح دادم و عذرخواهی میکنم که همین که فلسفه کودک رو اشاره کردیم که به طرح سوال کودک رو تشویق میکنه و این که اشاره کردید که فلسفه چیز ترسناکی نیست، میخوام فقط اجازه بخوام ازتون قبل از اینکه عنوانا رو بگم یک نقل قول از میشل دو مونتاین بکنم که فکر میکنم که بسیاری از شنونده ها بشناسن ایشون رو. ایشون میگه چنانچه از فلسفه تصویری ترشرو، متکبر و وحشتناک ترسیم کنیم، اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. چه کسی برایم فلسفه را در پشت چهره زشت، بیرنگ، بد ظاهر نهان کرده بود؟ در واقع چیزی با نشاط‌تر، شفافتر و خوشروتر از فلسفه وجود ندارد. بیا پیشتر بروم، هیچ چیز با نشاط‌تر از فلسفه نیست. فلسفه مدعی ارائه لحظاتی سرشار از شادی است. اگر به فلسفه ظاهری غم‌انگیز و منجمد بدهیم، بدین معناست که فلسفه را در جایگاه واقعی خود نمی‌بینیم. این گفته یکی از مقدمه‌های یکی از کتاباییه که من گذاشتم برای همین فلسفه البته نوجوان. الان به سوال شما جواب بدم که چه عناوینی ترجمه شده. اسم این مجموعه که ازش داریم صحبت میکنیم فلسفه را بچشیمه. البته عیناً امانت دار به اسم این مجموعه در زبان فرانسه نبودم، چون که این فعل با کلمه عصرانه یا یه لقمه خوردنی، یه لقمه فلسفه یکی هستش، ولی نوشتنش یه کمی فرق میکنه. ترجیح دادم که بذارم فلسفه رو بچشیم و با ناشر هم هماهنگ بودم. عنوانهای مختلفی هنوز هم داره نوشته میشه و چاپ میشه در فرانسه از این مجموعه، که من در ایران اولین عنوانی که ازش ترجمه کردم استفاده از زمان و هدر دادنش بود. هر بار این مجموعه دو تا مفهوم رو ارائه میده که در تضاد هستن تقریبا در زبان با هم دیگه، ولی در این کتاب به این میپردازه که چگونه اینها با هم مرتبط هستن. آخرین جلدی که از این کتاب چاپ شده اسمش عشق و دوستی هست.
از این مجموعه
گفتم کتاب؟
بله.
از این مجموعه کتاب عشق و دوستی هستش.
بسیار خب، برای اینکه شما یک نفسی تازه کنین، یک فاصله کوتاه میگیریم و بعد این گفتگو ادامه خواهد داشت. فلسفه برای کودکان و نوجوانان موضوع برنامه امروز رادیو کتاب خانم دکتر ترانه وفایی استاد دانشگاه و مترجم خوب کشورمون حالا داخل استودیو رادیو کتاب هستن و ادامه گفتگوی ایشان با کارشناس خوب برنامه آقای عباسلو رو میشنویم.
خانم دکتر، حالا از تهیه این کتابا فرمودید اینکه الحمدلله گویا همچنان دارن نوشته میشن در فرانسه و شما زحمت ترجمه رو در ایران میکشید، گویا مجموعه خیلی وسیع قرار هست که باشه، انشالله ما هم استفاده بکنیم. اما برگردیم حالا به ترجمه این آثار، سختی‌های خاص خودش رو قاعدتا باید داشته باشه، چون مخاطب شما مخاطب کودک و نوجوانه، از یک طرف شما مفاهیم رو به هر حال بار فلسفی رو دارن، هر چقدر هم که ساده نوشته شده باشن شما میخوای برگردان کنی برای کودک و نوجوان ما، حالا با یک دامنه لغت محدودی. از این سختی مقدار بفرمایید از کارتون. و گویا یک نکته مهمم داشتید که حالا علارغم اینکه اینها ساده نوشته شدن، باید والدین هم حتما در خانش اینا کمک بکنن، از اینم بفرمایید، از دو نکته استفاده بکنید.
خواهش میکنم. البته این دو نکته به هم مرتبط هم میشن، ولی من به طور کلی سعی میکنم به هر دو سوال جواب بدم. آقای میشل پوش که یکی از نویسندگان این کتاب هست، از اساتید دانشگاه سوربن در رشته فلسفه هستند و خانم بریژیت لبه نویسنده هستند که به اصطلاح نکات فلسفی که ایشون طرح میکنن و مطرح میکنن، ایشون در قالب داستان یا مطلب مینویسن.
یک داستان نویس با یک فیلسوف دوتایی مجموعه رو دارن اونور مینویسن.
بله دقیقاً.
چه کار خوبی.
و من فیلسوف نیستم، ولی خب رشتم و کارم به فلسفه مرتبط میشه و سعی کردم که جمع این دو نفر در ترجمه هم باشم، چون همونطور که میدونین من نویسنده هم هستم.
بله الحمدلله لیست کارهای نوشتاریتون خیلی
خواهش میکنم. و تونستم که این دو رو که این دو عزیز با هم کار میکنن، من بتونم یک نفری کار بکنم. البته تصاویر خوب کتاب آقای اعظم بسیار خوب کار کردن و گویاست که خب من از این کار بی بهره هستم، از این هنر. ولی خواستم به این مطلب اشاره کنم که فلسفه برای کودک در این کتاب ها برگرفته از افکار بله فلاسفه بزرگ هست که به زبان کودک بیان شده. مثلا در کتاب استفاده از زمان میبینیم خیلی از عقاید برکسون مطرح شده در قالب خیلی ساده.
بله.
و کلن میخوام بهتون بگم از ایده سقراط در این کتاب ها استفاده شده. یعنی اینکه سقراط وقتی میگه میدانم که نمیدانم، یک طورهایی چون این کتاب توصیه میشه که با بزرگترها خونده بشه، اون بزرگتر سقراط اون جمعه، یعنی ده نفر کودکی که دور یک بزرگتر میشینن و اون بزرگتر هست که رهبر اون جلسه است، نه به عنوان این که چیزی یاد بده، به عنوان این که یاد بده چگونه نوبت رو رعایت کنیم، چگونه سوالامونو بپرسیم، چگونه حقوق همدیگر رو رعایت کنیم، چطور به هم احترام بذاریم. و بچه ها سوال میکنن، طرح سوال میکنن و میرسن به مثل سقراط به اینکه متوجه بشن سر چه چیزهایی ضعف دارن، نمیدونن و میخوان بدونن. این کل چیزیه که هدف